ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو. صبح دیگری آغاز شده است، هنوز نقشی بران نرفته است و تو نقاش منتخب خدایی، این تو و این اعتماد خالق به تو. بسم الله الرحمن الرحیم. رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود و لبخند زیبای زمان با دغدغه با رایحه دلنشین صبح همراه است. آغوش تنفس را بگشاییم، چشمهای جان را به کار گیریم و آهنگ آرامش را بنوازیم. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر و پر از شادی. امیدوارم همواره سلامت و تندرست باشید. امروز آرزو می کنم عشق باشه و یک دنیا سلامتی و امضای خدا پای تمام آرزوهایی باشه که به نفع شماست. شنوندگان عزیز، روزتون خوش. یک شنبه ششم بهمن ماه 1398 خورشیدی، سیوم جمادی الاول 1441 هجری قمری و 26 ژانویه 2020 میلادی. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها. امیدوارم تا پایان برنامه های امروز همراه ما باشید. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه از این بخش باشید. سجاده سرخ تقدیم شما.
به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. سجاده سور بسم الله النور، ای تکلم کرده با روح الامین، دختر تجریدی زیتون و تین، ای ملائک بر صلایت صف زده، عرش بر دامان تو رف رف زده، ای شبستان علی در چشم تو، ای گل خشم علی در خشم تو، ای گل با اشک خونین تر شده، ای بهش 10 سالگی عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سجاده سرخ رو میشنوید در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد باستانی مباحثی رو پیرامون ادعیه حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم این ایام شریف رو و از شما تقاضا میکنیم با ویژه برنامه سجاده سرخ همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه سجاده سرخ. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد رضا باستانی مدرس حوزه هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت عالی و شنوندگان نازنین هم عرض ادب و ارادت و سلام داریم. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا ارواح الله الفدا رو به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از خداوند سبحان انشالله تقاضا میکنیم به حق وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا به اندازه ظرف وجودیمون از انوار وجود حضرت همه ما رو بهرمند بفرمایید انشالله.
انشالله ما در ویژه برنامه سجاده سرخ به ادعیه حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختیم و به خصوص سراغ دعای نور اون حضرت رفتیم، دعایی که سراسر عرفان و معنویت هست. جناب استاد باستانی، ما در بیان این دعا به فرازهای مختلف اون پرداختیم. بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور، بسم الله الذی خلق النور من النور، الحمدلله الذی خلق النور من النور. این دو فراز رو در برنامه گذشته بهش پرداختیم و فکر میکنم حالا جا داره که این تفاوت رو هم بیان بفرمایید که چرا یک بار بسم الله الذی خلق النور من النور و یک بار دیگر الحمدلله الذی خلق النور من النور حضرت زهرا به پیشگاه خداوند عرضه داشتن. این تفاوت رو بفرمایید با حالا توجه به این نکته که اگر ما شنوندگان عزیز مستحضر هستن که اگر ما در این بیان این دعا و بیان نورانیت حضرت زهرا، مثل نور حضرت زهرا رو مثل نور خداوند می‌دانیم، این چیزیست که در آیات قرآن هم بهش اشاره شده، چون بعضن گاهی تصوراتی و برداشت‌هایی می‌کنن از این کلام‌ها که گویا قرار هست که این مقام حضرت زهرا سلام الله علیها با مقام خداوند نعوذ بالله مقایسه بشه. اگر در اشعار هم گفته میشه در واقع اون مقام والای حضرت رو میخوان بیان کنن و در واقع عبارت اخرای همون کلام خود خداوند که مثل نور خداوند هست حضرت زهرا سلام الله علیها، در تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه هم شبیه این هست که گویم واجب تو را نه آنت رتبت، خانم ممکن تو را ز ممکن برتر. تو رو نه واجب الوجود میتونم بخونم که به هر حال اون رتبه رو نداری و مخلوق خداوند هستی، و میخوام ممکن الوجود تو رو بخونم، میبینم از اون جایگاه بالاتر هستی. در خدمتتون هستیم جناب استاد باستان.
بسیار خوب، بله، اشاره بسیار مهم میکردید آقای طباطبایی. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره این است که به خصوص بعضی از فرقه های باطل مثل وهابیت دست جنازه معارف بسیار توهی و کوتاست. تصور میکنن که حالا ما قلوف میکنیم، قالی هستیم، اهل بیت مثلا در حد خدای متعال بالا میبریم، در حالی که این اصلا اینطور نیست. یعنی اگر کسی اندکی با قرآن آشنایی داشته باشه متوجه میشه که بعضی از انسانها با سایر انسانها بالاخره یه تفاوتهایی دارن. اولا در بحث علم خدای متعال در سوره مبارکه یوسف سلام الله علیه فرماید فوق کل ذی علم علیم.
بله،
بالاخره در بحث علم اینجوریست که همه مردم در یه رتبه باشن، یه عده شاگردن، یه عده استادن، یه عده علومشون علوم ظاهریست، یه عده علومشون علوم باطنیست، بعضی ها دارای علم لدنیان، بعضی ها مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی به این عالم میان اینقدر حضرت دارای باطن نورانی و لب و لباب هستن و اینقدر دارای علوم مختلف هستن، مثلا نیازی نداره حضرت به کسی مراجعه کنه برای درس خواندن. حالا اینکه جناب حافظ می‌فرماید که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، فقط پیغمبر اکرم نیست، تمام کسانی که به این معدن علم و این منابع نور متصلن، اینا نیاز به درس خواندن نزد این و اون ندارن.
بله،
ولذا اصلا این از اشتباهات بسیار بزرگ وهابیته. ما در بین برادران اهل سنت در فرقه های مختلف کلامیشون اینجوری نداریم به این تندی که همه افراد مثل همان پیغمبر هم یکی مثل بقیه است، اصلا اینجوری نیست.
جالب اینجاست که در کتب خود اهل سنت اصل و مبنای این حرف پذیرفته شده که در همه روزگاران و در همه ادیان افرادی بودند که اگرچه که پیغمبر نبودن ولی ملائک با اونها تکلم میکردن. این خیلی نکته جالبی است که من توی منابع اهل سنت دیدم و این رو وهابیت چی میخوان بگن دربارش. البته اونا در مصداقش حالا با ما تفاوت دارن، حالا در کتب اهل سنت اومده که در همه روزگاران و در همه ادیان و در همه اطوار تاریخ افرادی بودن که خداوند به اونها الهام میکرده و از طریق ملائک با اونها صحبت میکرده، یعنی نه الهامی که حالا به معنای عام میگرد، نه الهام هم به معنای خاص کلمه، یعنی که ملائک باشون تصریح شده که ملائک باشون صحبت میکردن، که بعد حالا بعضی از علمای اهل سنت میان اگر ما بخوایم مثالی بزنیم در این زمینه، مثلا ابوبکر و عمر رو میتونیم به عنوان مثال ذکر کنیم. یعنی اصل قضیه پذیرفته شده، اینکه حالا ما در مصداقش میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت معصومین و اونها خلیفه اول دوم رو مثال میزنن، این چیزی نیست که وهابیت بتونه انکار کنه.
بله ببینید، چند سال قبل، حالا من حقیقتا از نبی اکرم خجالت میکشم اینو بخوام عرض کنم، چند سال قبل یه کاریکاتوری از رسول اکرم تو عربستان در یک مجلات کشیده شده بود، رادیو بی بی سی یه بحثی میکرد با وزیر فرهنگ عربستان که چطور میشه تو مملکتی که پیغمبر اکرم اونجا متولد شده، نشو نمای حضرت بوده، اسلام اونجا شکل گرفته، بعد یه همچین چیزی چه توجیهی داره؟ جواب این فرد که البته خب ممکنه بگن جواب علمای ما نیست بخوان توجیه کنن بعضی، ولی نه، ما مبانی وهابیت رو کاملا میدونیم و تغایرش با مبانی اهل سنت هم کاملا میدونیم. وهابیت متاسفانه به این مسائل قائله. و اون آقا برگشت گفتش وزیر فرهنگ عربستان،
بله،
گفت که خب این کاریکاتور و امثال هم مشکلی نداره، چون نزد ما وهابیت هیچ موجودی مقدس‌تر از خدا نیست، یا حتی به تعبیر دقیق‌ترش یادم باشه این به این شکل گفته بود که هیچ موجودی جز خدا مقدس نیست. خب یعنی چی؟ یعنی شما بین پیغمبر اکرم نستجیر بالله و ابوجهل فرق نمیذارید؟ مگه میشه اصلا انسان این؟ شما همین الان تو عالم نگاه کنید،
بله،
در یه مسابقه ساده ورزشی به یکی مدال میدن به دیگری نمیدن، مگه همه مثل همن؟ شما وقتی میخواد مثلا خدای نکرده کسی بیمار میشه به پزشک مراجعه کنه، میره میگرده اون پزشک خرید فنه، اون کسی که توانمندتره، تجربه بیشتری داره، سن بیشتری داره، بالاخره تو کار خودش ورزیده داره، اونو پیدا میکنه دیگه. طبیعی کاملا مطلب واضح و مفروغ عنیه. مشکلی که اینجا وجود داره اینه که الان یکی از مبانی رو که ما به شدت بهش قائلیم و خود اهل بیت به ما یاد دادن،
بله،
و متاسفانه چون کمتر گفتیم این معارف رو، باعث شده که امثال وهابیت فکر کنن که ما از کجا اومده این حرفا. ببینید در ادعیه تصریح کردن لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، فرقی بین تو خدای متعال و این موجودات بلند مرتبه مثل نبی اکرم و اهل بیت عصمت طهارت نیست الا اینکه اینا بنده های تو هن. خب ببینید، ما راجع به دیگران که حرف نمیزنیم، دیگران هم بنده های خدا هستن،
بله،
اما یه رتبه ای پیدا کرده پیغمبر اکرم که هیچ فرقی بین تو و او نیست مگر اینکه او بنده توست. خب میشه بگیم آقا پیغمبر اکرم بنده خداست، چه وجه مشترکی بین نبی اکرم و خدای متعال وجود داره که او رو انقدر بلند مرتبه کرده که رسما در ادعیه به ما دارن یاد میدن اینو بگید؟
بله،
اگرچه از اون طرف هم ترمز ما رو کشیدن و بارها فرمودن نزلون و عن الربوبیه، ما رو خدا ندانید. بله ما اونا رو خدا نمیدانیم قطعا، ولی این یه نکته بسیار مهمی است که ما اگر قرار باشه که همه مثل هم باشن، خب باید بر همه وحی نازل بشود، چطور باید یه نفر نازل میشه؟ این خبر از این موضوع بسیار مهم میدهد که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد الحمدلله الذی خلق النور من النور، در واقع یه جوری به این مقام حضرت داره تلویحا اشاره میفرماید که ما ببینید در یه مقامی هستیم که اون مقام داره کار خدایی میکنه. شما در آیه مباهله ببینید، آیه مباهله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که بیاید با هم مناظره کنیم، بعد با هم دیگه مباهله کنیم،
بله،
اول بحث علمی کنیم، اگه از بحث علمی چیز عاید شما نشود با هم مباهله میکنیم، ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین، که از استاد آیت الله جوادی عاملی فرمودن نجعل لعنت الله علی الکاذبین، یعنی ما خود ما انکاریم، خود ما میتوانیم لعن خدا را بر فرد کاذب قرار بدهیم.
بله
ما دعا نمی کنیم که خدا، فرض فرمایید مثلا پیغمبر اکرم دعا کنه که آقا این کسی که با من داره محاجه میکنه و ما رو نپذیرفته او رو لعنش کن و او رو عذاب کن مثلا، خب خدای متعال باید با یه موجود این کارو انجام بده دیگه،
بله،
با یه ملک عذابی، با یه صاعقه‌ای، با یه چیزی باید خدای متعال کارو انجام بده. پیغمبر اکرم فرمود به هیچ کس احتیاجی نیست، ما خودمون این توانمندی رو داریم که لعنت خدا رو بر کسی که کاذب است قرار بدهیم و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. حالا ببینید این خبر از این میدهد که فاطمه زهرا سلام الله علیها داره به ما، عرض کردم به طور ضمنی این تفاوت بین بسم الله و الحمدلله که فرمودید. بسم الله الذی خلق النور من النور، خب معلومه از نحوه آفرینش خبر میدهد. اما حمد همیشه مال جایی است که در واقع یه جور ارتباط ما با اون نعمته. ما هم میتوانیم چنین باشیم، ما هم میتوانیم اینجوری باشیم، که این مختص بهشت فقط نیست، چون در روایات بسیار معتبری داریم. حضرت امام هم در کتاب اربعین حدیث چون بیان کردن که وقتی مؤمنین در بهشت قرار میگیرن، یه نامه از خدای متعال به دستشون میرسه، من الحی القیوم الذی لا یموت الا الحی القیوم الذی لا یموت، من اونچنانم که هر چیز رو بخوام بیافرینم میافرینم، تو هم چنین قرار دادم که کارو بکنی. اما این فقط مال بهشت نیست، خیلی هستن که تو این عالم این کارا رو میتونن بکنن. ولذا اگر کسی علمی پیدا کرد، علم لدنی پیدا کرد، قدرتی پیدا کرد که متصل به قدرت خدای متعال بود، بله، از دل اون علم و از دل اون قدرت میتواند خیلی کارهای خرق عادت بکنه. و اینم بلمان نکته پایانی عرض کنم که خیلی نکته بسیار 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 مهمیه، بله، با این است که در طهارت و پاکیزگی این مشرب همینقدر بس که بزرگان ما مثل مرحوم کشمیری رضوان الله علیه فرمودن تأثیر ذکر گاهی اوقات با یه مکروه از بین میرود. حالا شما اینو بذارید کنار مکاتبی که با ریاضات باطل و کسافتکاری‌هایی که اصلا شأن همه ما عجل از این است که بخوام حتی ذکرش بکنیم، به یه سری قدرت‌های باطلی میرسن. این قدرت متصل به غیب، متصل به نیروی خداست و به مراتب شدیدتر و عمیق‌تر و قوی‌تر از قدرت شریعتیه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی. نکته زیبایی رو به خصوص فرمودید در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد که مختص شده اون حضرت به این ذکر، و اینکه این دعا رو و این ذکر رو همه مسلمان ها باید بگویند، و همون وهابیتی هم که میگویند هیچ در واقع قداستی و برتری قائل نیستیم برای بشری بر بشر دیگر، همون ها هم بالاجبار لااقل در نمازهای واجبشون میگن و آل محمدش رو هم ذکر میکنن، همون آل محمدی که حالا عبا دارن که در هر حال کلام عادیشون در صلواتشون ذکر کنن، در نماز واجبشون واجب میدونن که ذکر رو به این شکل بگن که اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على 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 محمد وآل محمد.
بسیار خوب، همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. همچنان در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد رضا باستانی مدرس حوزه. جناب استاد باستانی، به این فراز از دعای نور رسیدیم که الحمدلله الذی خلق النور من النور، و بعد از اون به این عبارت زیبا می رسیم که و انزل النور علی الطور فی کتاب مستور. شکر خداوندی که نور رو بر کوه طور نازل کرد در اون کتاب مستور و پوشیده شده. این فراز رو شرح بفرمایید.
در قرآن کریم خلوت حضرت موسی سلام الله علیه رو خدای متعال به کوه طور مرتبط میداند و اصل نبوت حضرت، و خلوات بعدی ایشون رو به این مکان مقدس مرتبط میکنه. خب اینجا فاطمه زهرا روحی لها الفدا به یک واقعی قرآنی اشاره میکنن. اونجوری که مستحضرید خدای متعال میفرماید که وقتی حضرت موسی کریم سلام الله علیه بعد از مدتی که در خدمت شعیب بود اون آموزش‌های معنوی رو دید، با صبیه ایشون ازدواج کرد و اومدن به سمت مصر برگردن، خب قرار شدشون پیغمبر بشود، منتها کی و چجوری. این یک اتفاق بسیار عجیبی است که قرآن بیان می‌فرماید و بزرگان اهل معرفت از این مطلب خیلی استفاده ها کرده. اونجا نیاز شد که توقفی بکنن، ظاهرا همسر ایشون حالا بیمار بود یا وضع هم می‌خواست بکنه، فرمود که صبر کنید اینجا باشید، انی آنست و نارا، لعلی آتیکم منها به قبسن او اجد و علن ناره هدا. بله. من بالای این کوه یه آتشی میبینم، مثلا تصور میکردنشون که چوپانایی هستن اونجا، مثلا کسانی هستن آتشی برافروختن، دو من برم از اونها یه قبسی بگیرم، آتشی بگیرم بعد بیام. وقتی ایشون رفت به اونجا، به تعبیر اون بزرگوار که گفت موسی اینجا به امید قبسی میآید، حضرت موسی اول به همین خاطر رفته بود که فقط یه قبس مختصری آتش بگیره و برگرده. اما به محضی که اونجا رسید یه صحنه فوق‌العاده‌ای دید که به او خطاب کردن فقل انا علیک انک بالواد المقدس توا، تو وارد منطقه بسیار مقدس و نازنینی شدی، الان شما باید به پیغمبری مبعوث بشی و اون نوری که شما داشتی میدیدی این نور به اصطلاح شجر بود که خدای متعال برافروخته بود.
بله.
انزل نور علی طور، یه بخشش به این ابتدای نبوت حضرت برمیخوره که وقتی حضرت وارد اون محوطه شد و کفش‌ها رو از پای مبارکش در آورد و وارد اون وادی شد، بعد شروع کرد با خدای متعال صحبت کردن. جالب اینجاست که حضرت نگاه به شجر میکرد، طبق بعض از نقل‌ها که از دل شجر اون نور بیرون میامد، حالا آتش بود یا هر چیزی شکل دیگری از نور بود، خدای متعال داره با او صحبت میکنه، ایشون هم با خدای متعال داره تکلم میکنه. بعد در این تکلم خود حضرت موسی با خدای متعال اتفاقات جالبی میفته که دو تا اعجاز عظیم رو خدای متعال بهشون میده که تا یکیش باز به نور برمیگرده، یعنی فرمود وزم یده که الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء، دست تو در گریبان خودت بذار، بیرون که میاری این بدون اینکه بیماری باشه، بدون اینکه نقصی باشه، به شدت درخشان خواهد شد.
بله.
و ماجرای معروف عصا که فرمود و ما تلک به یمینه که یا موسی. اینجا یه نکته هست که باز حالا به همین مسئله ذوب اراده پیغمبران خدا در اراده خدای متعال برمیگرده که خدای سبحان به او فرمود که در دست تو چیست؟ خب اصل موسی مستظری که به خدای متعال عرض کرد که در دست من اساس یه عصای اتبک و علیها و احوش و بها علاقه نمی ولی یفی ها معارب و اخرى. باز استفاده کنم از تفسیر از استاد آیت الله جوادی آملی، ایشون می‌فرمودن که خدای متعال در واقع به اصل موسی فرمود که تو نباید اینجا بگی این اساس، باید بگی هر چه تو بگی، و رضا خدای متعال فرمود که بندازش اونی که در دستته و علقه های موسی بندازش.
بله.
که من به تو نشان بدم که این عصا نیست، وقتی به این بارگاه بار یافتی باید بگی هر چه تو بگی، این که در دست منه هر چه که تو بگیه، نه اینکه عصای منه. خب بعد این تبدیل شد به، البته در دفعات مختلف اشکال مختلف پیدا کرد، خود اصل موسی کهشون تازه داشت صحنه رو میدید تبدیل شد به حیه، در جای دیگه تبدیل شد به ثعبان و اشکال مختلفی پیدا میکرد، حتی به اژدها تبدیل میشد. حیتون تسعا، حیه و ماری که حرکت داشت و برای اصل موسی خیلی مخوف بود همچه صحنه. فرمود لا تخف خذها ولا تخف ان سنعیدها سیرتها الاولى، این به شکل اولش برمیگرده.
بله.
اولین تجلی نور در کوه طور اینجا بود که اصل موسی کلیم به نبوت مبعوث شد. و جالب اینجاست که در ماجرای ایشون دو تا قضیه اینجوری شبیه همه، یکی وقتی ایشون به وادی ایمن رسید و به دیوار تکیه داد، از دختران شعیب به اینا کمک کرد و این مقدار اینا که آب کشیدند و رفتن.
بله.
جناب موسی کلیم به دیوار تکیه داد، به خدای متعال عرض کرد که رب انیل ما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من با اون چیزی که برام بفرستی فقیرم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن این چیزی که اصل موسی در اون بره طلب میکرد یه قرص نان بود، چون گرسنه بود، دو تا قرص نان حضرت طلب میکرد که از دل اون شاگردی شعیب درآمد. اینجا هم ایشون رفته بود که یه آتشی بگیره و از دل این گرفتن قبس و آتش یه نبوت عظیمی برایشون پیدا شد. این یه بخش از نزول به اصطلاح نور بر کوه طور بود. یک قسمت دیگه در ادامه حضرت می‌فرماید که فی کتاب مستور فی رق منشور. ببینید این مسئله ارتباط حضرت موسی کلیم با کوه طور چند وجه داره. یک قسمتش همین نزول کتاب آسمانی تورات بر حضرت موسی کلیم سلام الله علیه که با یک امتحان عظیمی برای بنی اسرائیل مواجه شد و اون مسئله گوساله سامری بود. بله. اما قبلش یه نکته رو عرض کنم. ببینید در عرف اهل معرفت کوه و ارتفاعات برای خلوات بزرگان و اهل سلوک با استفاده از داستان‌های پیغمبر